تصور رژیم صهیونی بهشون پاسخ میدیم. پیشنهاد میکنم حتما جستجو بکنید صحبت‌های سرلشکر باقری رو و مطالعه بکنید. بخشی از این صحبت‌ها نقل به مضمون اینطور میگه که همانطور که وعده صادق یک رو انتظار نداشتن و اتفاق افتاد با آن کیفیت، همانطور که وعده صادق دو رو انتظار نداشتن و متفاوت با وعده صادق یک اتفاق افتاد، قطعاً پاسخ به رژیم صهیونی طراحی شده و قطعاً ورای تصور اونها خواهد بود. درود بر شما که همچنان همراه ما هستید، شنوندگان محترم رادیو گفتگو که به 30,035 پیامک میزنید و شنوندگان محترم رادیو مقاومت که به 30,955 پیامک میزنید. جناب دکتر اسماعیلی تا مهمان عزیزم به ما اضافه بشن، پیام های مردم رو حالا تعدادشون رو خوندم. عزیزانی هم که پرسیده بودن آیا سید حسن نصرالله گفته است که ما تا غزه آتش بس نشه آتش بس رو نمیپذیریم، تایید میفرمایید یا رد میفرمایید که این یک نگاه کلان هست و در این نگاه کلان ما به سمت پیروزی مطلق حرکت میکنیم؟ واژه قطعا سننتسه رو استفاده میکنم. در یک جنگ مرکب آیا تایید میفرمایید که بخشی از این جنگ مرکب طراحی هاست، انعطاف نسبت به میدان و رسانه است و اینکه اساساً طبق آنچه که خودتون هم فرمودید این آمریکا بود که نیاز داشت و پیشنهاد آتش بس داد، این رژیم صهیونی بود که آتش بس رو در مورد فلسطین و غزه نمیپذیره، در مورد لبنان خودش پیشنهاد میده و اساساً این پیشنهاد دادن یک حق انتخاب است که بپذیریم و یا نپذیریم؟ تایید میفرمایید این موارد؟
ببینید من این نکته رو در ابتدا عرضم اشاره کردم، لبنان و حزب الله لبنان یک بخشی از محور مقاومت بود، یعنی در یک بخشی از محور مقاومت یک آتش بس اتفاق افتاد، ولی این به معنی این نیست که در کل محور مقاومت آتش بس اتفاق افتاده. آتش کماکان بر سر اسرائیل خواهد ریخت، همینطور که سرلشکر باقری هم اعلام کردن، همینطور که دوستان ما در یمن در عراق در اینا هیچ
یمن کلن اقتصاد رو بسته براشون،
دقیقا همینطوره. و اون اظهاراتی که مربوط به آتش بس هست و شما باید این نکته در نظر بگیرید که ساختار حزب الله ساختار خطی نیست، یه ساختار چندایه پیچیده و تصمیم گیری به روز انجام میشه. اینجور نیست که ما بگیم که البته من این صحبت شهید عزیز سید حسن نصرالله جایی نشنیدم که گفته باشه که تا زمانی که، ولی میخوام بگم که اگر همین اتفاق افتاده باشه و این صحبت وجود داشته باشه، این مربوط به اون تاکتیکی هست که اون موقع رهبر مقاومت تشخیص داده.
بسیار.
الان اداره محور مقاومت رهبران بزرگی داره، رهبران قدرتمندی داره در اقصا نقاط محور مقاومت و شبانه روز در اتاقهای جنگ حاضر هستند و همون قدرتی که این اجازه رو داد که از طرف حزب الله لبنان در یک روز 400 موشک به سر اسرائیلی ها فرود بیاد، اون قدرت کماکان زنده است، کماکان داره فعالیت میکنه و کماکان داره طراحی و اجرای عملیات.
ممنونم از دقت نظر شما. اما جناب آقای دکتر علی ودایع، کارشناس روابط بین الملل و حوزه رسانه، روی خط تلفن میزگرد گفتگوی سیاسی با موضوع آتش بس هستن. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به میزگرد گفتگوی سیاسی پیرامون آتش بس. از قدرت سخت حزب الله تا قدرت نرم حزب الله، شکستی دیگر برای پوشاندن 14 ماه شکست.
آقای اشراقی عزیز سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو، شنوندگان خوب رادیو مقاومت و مهمان محترمتون. من در خدمت شما
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از وقتی که گذاشتید. جناب دکتر ودایع، اساس تشکیل این میزگرد برای تبیین و جلوگیری از فتنه ایست که به بهانه آتش بس غرب چشم طمع بسته که در رسانه ازش استفاده بکنه. وقت رو نگیرم، ناظر به صحبت نتانیاهو که بلافاصله بعد از اون زن زندگی آزادی که گفت، اومد و گفت حماس تنهاست و اساساً این شبهه هایی که رسانه های منتسب به خودشون در شبکه های اجتماعی دارن بهش دامن میزنن و در مقابل این حماس تنهاست، هشتگ حماس تنها نیست، هشتگ حزب الله تنها نیست داره برجسته میشه. نظر کلی شما چه هست تا سوال دوم رو خدمت شما باشم؟
فکر میکنم حدوداً 20 آبان ماه بود تو همین برنامه گفتگوی سیاسی ما پیرامون قدرت آفندی و پدافندی حزب الله که صحبت میکردیم، یعنی حدود 3 هفته پیش این بحث رو مطرح کردیم در همین برنامه که زمزمه های آتش بس شنیده میشود، گفتیم که دست برتر در اختیار حزب الله لبنان هست و مشخصا گفتیم از الان، یعنی از حدود 3 هفته پیش، جنگ روایت ها شکل و فرم به نوعی متفاوتی به خودش خواهد گرفت. آن چیزی که شما اشاره کردید، من در چارچوب جنگ روایت ها بیشتر میخوام نگاهش بهش کنم، یعنی جزئیاتی را ارائه میدهند در رابطه با فرایند آتش بس، در رابطه با قطعه 17-01 و درباره هشتگ گذاری کلید واژه سازی که علیه حماس آقای نتانیاهو به نوعی طراحی کرده. من در خدمتتون هستم.
اگر اجازه بفرمایید میخوام یه برشی رو با هم دیگه بشنویم پیرامون صحبت هایی که خودشون در رسانه های ضد مقاومت داشتن، مثل بنت که ضد این آتش بس حرف زد و رسما گفت این اصلا شکست کامله برای رژیم صهیونی. ببینیم رسانه های خودشون چی میگن، من در خدمت شما باشم.
نفتالی بنت گفته که آره، پذیرش این توافق توسط نتانیاهو به معنای شکست کامله و حزب الله لبنان دوباره میتونه بیاد اونجا تاسیسات بسازه و غیره. میشه بگید روایت در اسرائیل چی هست؟
الان اختلاف بسیار بزرگی، میشه گفت در تاریخ اسرائیل من اختلاف به این شدتی تا حالا ندیدم بین اپوزیسیون و دولت. و طبیعی هستش که تا یه حدی خب معلومه کسی که اپوزیسیون هستش بیاد از تصمیمات دولت رو نقد بکنه. نمیتونم فراموش بکنم که ما 100 تا گروگان داریم در غزه، هنوز گروگان هستن و چرا اول نرفتن که یک قراردادی تو غزه برسن قبل از اینکه قراردادی برسن با دو لبنان، چون ما در لبنان گروگان نداریم.
اسرائیل نمیتونه ادعای پیروزی کامل بکنه، آنچنانی که شما میبینید الان در کابینه آقای بن‌گویر به شدت مخالف هستش با این آتش بس، آقای اسموتریچ همچنین. این نکته رو فراموش نکنید که در همون یکی دو تا صحبت‌های آخرین حسن نصرالله خیلی آتشین هم حرف میزد، رو به نتانیاهو گفته بود که هادا تحدی بینی و بینک، یعنی باید شرط میبندم اگه تونستی اون 90,000 نفر آواره شدگان شمال اسرائیل اگه تونستی بیارشون سر جاشون بشون، نمیتونی، یعنی نمیذارم. این جمله رو گفته، هادا تحدی، یعنی یک چالشی بین من و تو، نمیذارم. ما باید ببینید در این توافق آیا توافقی حاصل شده که آقای نتانیاهو بیاد بگه که آقا یک سال جنگیدم اما الان حداقل میتونن 90,000 آواره رو سر جای خودشون بیارن. این شرایط الان تحقق پیدا کرده؟ نه. از این جهت حزب الله و تبعش در تهران هم میتونن بگن که بله، ما نگذاشتیم اهداف اسرائیل تحقق پیدا کنه. اون سقف بزرگی که آقای نتانیاهو داشتش مبنی بر اینکه حماس از بین برود و حزب الله هم از بین برود، عملا ناتوان بشه، از به اصطلاح این رشد سرطانی که در تمام اجزای کشور لبنان داشته این متوقف شده باشه، خب نه، این تحقق پیدا نکرد. همین یک شنبه گذشته 50 تا عملیات کردن، هوشک پرانی کردن به تل آویو، عکا، سفر، نهاریا، حیفا، عدد بزرگیه. ببینید با اون آسیبی که دیدن، با اون رهبریتی که از صدر تا زیدش یهو کشته شدن یا آسیب دیدن، وقتی شما همین روز یک شنبه گذشته 50 تا عملیات میکنن در 5 شهر مهم اسرائیل، خب این معنیش اینه که این به قول خود نعیم قاسم میگفتش، آیه اون گفتش که عافیتمون رو پس گرفتیم، یعنی توانستیم خودمون رو بازسازی کنیم.
اسرائیلی ها هم آنچنان در این جنگی که پیش بردن به اون اهداف خودشون نرسیدن، هم به لحاظ اینه که نابودی کامل حزب الله براشون میسر نشده، هم به لحاظ اینه که نتونستن آنچنان در لبنان پیشروی بکنن، در این حال اینه که واقعا وضعیت اقتصادی لبنان به هم اسرائیل ظرف این دو ماه بیش از پیش به اصطلاح غیر مساعد شده، بسیاری از سرمایه‌گذاری ها از اسرائیل خارج شدن، بندر حیفا و بسیار از سوی توریستی.
جناب دکتر وعدایی، ممنونم که حوصله کردید و میخواستم از کلیدواژه هایی که استفاده میکنن کامل تر بشنبیم. فکر میکنید این انعکاس در رسانه های خودشون هست؟ این نوع بیانی که دارن دقیقا از بنت گرفته تا کارشناسانی که همیشه روی خط همین رسانه‌های ضد مقاومت میان، اگر انعکاس این شکست هم همین است، قرینه شدنش با بازداشت نتانیاهو، شبکه‌های اجتماعی که گفتن این اول از همه پایان خود نتانیاهو میشه، در این مورد تحلیل شما چه هست؟ آقای
اشتاقی عزیز، اگر خاطرتون باشه فکر می‌کنم حدوداً 12 یا 13 اکتبر سال گذشته بود با شما برنامه ای داشتیم و در اون برنامه صراحتاً گفتیم فردای روز آتش بس اولین کسی که محافظه خواهد شد در سرزمین اشغالی شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هستش، به جرم قصور در تدابیر امنیتی، به جرم به نوعی اتلاف اموال رژیم صهیونیستی و داستانهای پیرامونی اون، کما اینکه ظرف 3-4 هفته اخیر بحث بازداشت به نوع مقامات دفتر شخص نتانیاهو رو هم در همین پازل میتونیم راجبش بحث کنیم. اما فراتر از همه این ها نقطه‌ای که وجود داره در قلب سرزمین اشغالی یک نگرانی وجود داره. بحثی که تو خود محافل اسرائیلی دارن مطرح میکنن این هستش که اونها تا اینجای کار اگرچه به ظن اونها ترور رهبران مقاومت پیروزی های تاکتیکی برای اونها حساب میشه، اما اونها هنوز علاوه بر این تجربه ها نتوانستن پیروزی های استراتژیک کسب کنند.
بله.
در اتاق جنگ رژیم سکیوریتی و مشخصا آقای بن‌گوریون که بهش اشاره شد، اینها معتقد هستند که یک فرصت تاریخی رو اسرائیل به دست آورده و در همین قالب به دنبال ادامه جنگ هستند. اما چند مؤلفه رو من اینجا میخوام اگر اجازه بدید
خواهش میکنم بفهمید
بحث بدید. نکته اول اصلا قبل از پیش از ورود به این موضوع، نکته ای که وجود داره کل فرایند آتش بس ذیل قطعنامه 1331 که تصدیق شده و داره اجرا میشه که در سال 2006 بعد از شکست رژیم سکیوریتی در جنگ 33 روزه تضمین شد، یعنی در این مرحله زمانی که اسرائیلی ها پذیرفتن شکست رو پذیرفتن عقب نشینی کنن این قطعنامه اضافه‌ای تضمین شد. تمام مخاطی که ما الان مشاهده میکنیم دارن در رابطه باهاش شرح و بحث میدن، حالا جلوتر رفتیم راجع به دوریاتش بیشتر بحث خواهیم کرد، اما تمام آن چیزی که دارن راجع به شرح و بحث میدهند وضعیتی که وجود داره این هست میشه رژیم سکیوریتی به دلیل تحمل هزینه های گزاف در جنوب لبنان ناچار به پذیرش آتش بس شده. من میخوام چند تا عدد و رقم خدمت شما بدم. بنا به آماری که خود رژیم تکنیکی تا اونجای کار منتشر کرده، حدود 80,000 شهرک نشین تکنیکی ناچار به ترک شمال سرزمین اشغالی شده. البته آمار غیر رسمی از عدد حدود 200,000 نفر داره صحبت میکنه. ظرف این مدت ما حداقل شاهد انهدام 50 تانک مرکابا بودیم، حداقل 143 نیروی ارتش تکنیکی در جنوب لبنان کشته شدن.
بله.
تعداد متنابهی هم زخمی متحمل شدن. فراتر از همگی اینها رژیم تکنیکی که تا اینجا این کار بیش از 80 میلیارد دلار هزینه متحمل شده در شمال سرزمین اشغال در وضعیتی قرار گرفته تخلیه این منطقه لطمات و فشار اقتصادی که به رژیم تکنیکی وارد کرده به مراتب بیشتر از وضعیتی که اونها در جنگ غزه متحمل شدن. کما اینکه اشاره هم کردی یک اتفاق پیش ظرف چند روز اخیر رخ داده زیر اون قدرت آفندی حزب الله، این هستش حزب الله لبنان تونسته عمق 150 کیلومتری سرزمین اشغالی رو هدف قرار
بده. بله.
شما فرض بگیرید در سرزمین اشغالی در یک روز 50 بار آژیر خطر به صدا در بیاد، 50 بار ساکنین سرزمین اشغالی بعد از حدودا 14 ماه جنگ طاقت فرسا ناچار بشن اماکن خودشون رو تخلیه کنن و رو پناه ما برن. این فشار روانی در سرزمین اشغالی ایجاد میکنه، این وضعیتی که به وجود میاره برای اونها یک فشار مضاعف ایجاد میکنه. ساعتی پیش در جلسه ای که در کنست برگزار شده بود خانواده اسرای اسرائیلی با آقای بن‌گوریون درگیر شدن. این در این درگیری و این لفاظی هایی که افتاده بود بین اونها مسئله ای که وجود داشت این هستی شوها نگران هستن این اسرای اسرائیلی توسط خود رژیم تکنیکی کشته بشن، کما اینکه بیش از 100 اسیر تکنیکی هم در غزه توسط خود رژیم تکنیکی کشته شدن. اینها همه فرایندی هست که فشار داخلی رو بر رژیم تکنیکی افزایش میده. از طرف دیگه فرایندی که وجود داره در معادلات روابط بین المللی ما مشاهده میکنیم که حکم دیوان کیفر بین المللی علیه ICC علیه بنیامین نتانیاهو داره صادر میشه.
بله.
این متأثر از فشار افکار عمومی، متأثر از به نوعی احراز جنایت علیه بشریت، احراز جنایت جنگی توسط رژیم سکیوریتی.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای دکتر علی ودایه، کارشناس روابط بین الملل و رسانه. ممنونم از همراهی شما، خدا قوت، التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای دکتر اسماعیلی، صحبت‌های آقای دکتر ودایه رو هم شنیدیم. یک مسئله رو باز میخوام با شما به اشتراک بذارم پیرامون همین مواردی که مطرح شد از یک زاویه نگاه دیگر، اون همین که اگر الان بایدن و آمریکایی که الان میگن بایدن، یعنی بایدن فعلا نمایندگی میکنه تصمیمات سیاست خارجی اون چیزی که معروف به حلقه صهیونی یا موسوم به لابی صهیونی رو، تا ترامپی که بیاد که میخواهد زودتر بشه، حالا این گزارهایی که میگن بایدن میخواست به نام خودش تمام کنه ترامپ، حالا این زیاد اهمیت خاصی نداره. اصل مطلب این هست که از روز اول این جنگ، این نسل کشی، این کودک کشی، این جنایات جنگی، آمریکا بود که داشت مدیریت میکرد، آمریکا بود که اسلحه میداد، آمریکا بود که حتی در رادیو مقاومت به همت سربازان گمنام امام زمان و شورای سردبیری این خبر منتشر شد و همه جهان دانستند که در هواپیماهای مسافربری بمب، سلاح، موشک جابجا میکنن برای اینکه به رژیم صهیونی برسونن، از چند تا فرودگاه جابجا میکنن، آلمان، فرانسه، انگلیس دخیل بودن تو این مسئله. یک همچین آمریکایی که داره حمایت سیاسی میکنه، داره حمایت تسلیحاتی میکنه، قطعنامه ها رو در مورد فلسطین، قطعنامه آتش بس رو در مورد فلسطین و غزه وتو میکنه، اینجا میاد و در مقابل حزب الله تن میدهد به یک آتش بس، اعلام آتش بس میکنه، سر اینکه کی زودتر بگه مسابقه میزنه، که همه اینها رو میشه ساعت ها در موردش حرف زد و به لحاظ شناختی توضیح داد. اما ورای همه گزاره هایی که برای شما برشمردم، آیا غیر از این است که رهبری عزیز حفظه الله تعالی هم فرمودند نه در لبنان پیروزن، نه در غزه، نسل کشی و کودک کشی، بمب ریختن چند هزار تنی روی منازل مسکونی پیروزی نیست، و از طرف دیگر جای دیگری رهبری عزیز حفظه الله تعالی فرمودند که اساساً آبروی تمدن غربی رفت. یه زمانی ما با خود شما گفتگو می‌کردیم پیرامونه که موجودیت رژیم رفته، خود نتانیاهو گفته من موجودیتمو از دست دادم. خیلی گزاره‌ها بسیاره برای یک عقل سلیم، برای یک منطق منصف، از شکست‌ها بشمری تا بداند این آتش بس اساساً نیاز آنها بوده و شکست آنها. چطور شما تحلیل می‌کنید این گزاره‌های کنار هم چیده شده رو؟
ببینید، یه زمانی اخبار مربوط به فلسطین و اسرائیل و لبنان جزء اخبار روتین و روزمره شده بود و مردم دنیا نسبت به این اخبار هیچ واکنشی نشون نمیدادن. این اتفاقات یک سال اخیر باعث شد که یک بار دیگه مردم دنیا نسبت به این اتفاقات و غرب آسیا و جنایت رژیم اشغالگر به شکل عمیق‌تر نگاه بکنن. و همینطور که قبلن هم اشاره کردم، اردوگاه فکری جریان غرب به چالش کشیده شده. یعنی مردم از خودشون میپرسن چرا باید هزینه کشتار کودکان از جیب ما پرداخت بشه؟ چرا باید دولت‌های ما به این درجه از پستی و حقارت رسیده باشن که از یک رژیم کودک کش دارن حمایت میکنن؟ و همین نکته باز شده که در خصوصا هفته‌های اخیر یه تغییر محسوسی در ادبیات رسانه‌های کشورهای اروپایی و امریکایی شاهد باشیم. یعنی دیگه شبکه‌های مثل بی بی سی انگلستان دیگه به خودش اجازه نمیده صراحتا از رژیم اشغالگر دفاع کنه. و اگر شما دقت بکنید، جست گریخته داره انتقاد میکنه، داره کنایه میزنه و اشاره میکنه به جنایت هایی که اینا یک شکست تمدنی هست و این شکست قابل جبران نیست به این راحتی. من میخوام اینجا فرصت رو استفاده کنم یه توصیه بکنم به مقامات رژیم اشغالگر.
بله، توصیه اگه گوش بدن.
بله بله، ما کارشناسیم، ما توصیه میکنیم، حالا هرکی میخواد گوش بده، هرکی میخواد گوش نده. آخه یه موقعی بود که خیلی از مستشرقین و اینا وقتی که با پدیده اسلام شیعه مواجه شدن، ناچار بودن که آدماشون رو بفرستن بیان میدانی تحقیق بکنن. و حتی در کتابای مختلف خاطراتی که هست، حتی در حوزه‌های علمی هم اینا آدم میفرستن برای اینکه یه نفر بیاد در داخل و عمیقاً بفهمه که این اسلام یعنی چی. من میخوام بگم که مقامات رژیم اشغالگر فهم درستی از جریان مقاومت ندارن. اساساً فهم کشته شدن برای آرمان‌ها برای اینا قابل درک و قابل فهم نیست و همین باعث میشه که به کرات ما ببینیم دچار خطای محاسباتی میشن. یعنی الان محور مقاومت تکثیر شده. شما نگاه میکنید در صحبت‌های رهبران انقلاب اگه اشتباه نکنم صحبت شهید بهشتی هست که میگه ما رو بکشید،
صحبت امام خمینی رحمت الله علیه هست، ما رو بکشید ملت ما بیدارتر میشود.
بیدار دقیقاً همین اتفاق داره میفته. یعنی این یه شیشه رو شما نگاه کنید، وقتی میفته زمین صد تیکه میشه و هر تیکش برنده تر از تیکه قبلی میشه. من میخوام بگم تمام کسانی که در این یک سال به شهادت رسیدند، خانواده هاشون، بازماندگانشون، همه اینا تبدیل میشن به عناصر خیلی مقتدر و منتقمی از جریان مقاومت که در آینده شما میبینید اینا میدرخشند و اجازه نمیدن آب خوش از گلوی اسرائیل
پایین. انشاءالله. اما مهمان دیگری روی خط تلفن برنامه هستن، پیوستن به میزگرد گفتگوی سیاسی پیرامون آتش بس، جناب آقای محمد حسن حسینی، خبرنگار محترم صدا و سیما در لبنان. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
من هم خدمت شما عرض سلام و ادب احترام دارم. درباره آتش بس دو نکته الان به نظر من ضروری است. نکته اول این که دقیقا بعد از ترور سید حسن نصرالله دبیر کل تغییر حزب الله رضوان الله،
بله خب گویا ارتباط ما با آقای حسینی برقرار نشد، قطع شد، ایشون صدای بنده رو نداشتن، تا دوستان دوباره تلاش میکنن. آقای حسینی در لبنان هستن، اگر شنونده و بیننده رسانه ملی باشید با ایشون آشنا هستید، با ایشون ارتباط میخوایم بگیریم برای اینکه آخرین وضعیت رو از لحاظ شرایط اجتماعی و سیاسی در لبنان جویا بشیم. تو این فاصله تا دوستان من تلاش میکنن تایید کننده محترم برنامه ارتباط ما برقرار بشه، بپردازم به بخشی از سوالات شما عزیزان که از
طریق تصاویری که همکنون داره منتقل میشه از لبنان گویای خیلی از مسائل هست. یعنی شما نگاه کنید کسانی که آواره شدن دلیل جنگ، اینا دارن با خوشحالی و شادی با پرچمای حزب الله دارن به خونه و زندگی خودشون برمیگردن و این شور و شوقی که شما الان دارید میبینید هرگز در آوارگان اسرائیلی شما نمیبینید. اینو
آخه یعنی اونا کل عمرشون آوارن دیگه.
یعنی اونا برای برگشتن
ارتباطتون برقرار شده اصلاً میکنم آقای اسماعیلی. آقای حسینی ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. جو اجتماعی سیاسی در لبنان، من سکوت میکنم، شما راحت صحبتتون رو بفرمایید.
خواهش کنم. داشتم میگفتم بعد از ترور سید حسن نصرالله، سفیر آمریکا در لبنان با تعدادی از سیاستمدارانی که به یک نوعی نزدیک به جریان آمریکایی هستند و همچنین برخی سیاستمدارانی که حتی مواضع نزدیک به مقاومت هم دارن منتها جزء در واقع جریان مقاومت نیستن، نشست صحبت کرد و بهشون گفت خودتون رو برای مرحله بعد از حزب الله آماده بکنید. حزب الله تا کارش تموم شد. امروز با در نخستین ساعت بعد از آتش بس مردم لبنان با پرچم های حزب الله رفتند در نقاط صفر مرزی و پرچم های حزب الله رو اونجا برافراشته کردند. این بیانگر واقعیت و معادله حقیقی هستش که اتفاق افتاده. در آن سوی مرز ما شاهدیم که صهیونیست‌ها از تصویر حضور گسترده مردم لبنان در جنوب لبنان خشمگین شدند و به نتانیاهو گفتند که برخلاف ادعای کرده بودی حزب الله پیروز میدان بود در این جنگ. این یک نکته دوم این که آتش بس در جنوب لبنان به معنای پایان جنگ با رژیم صهیونیستی نیست. این احتمال وجود داره که آمریکایی‌ها با توجه به هزینه سنگینی که صهیونیست‌ها در این جنگ دادن تلاش بکنه که جنگ رو از داخل فلسطین اشغالی، از زمین اسرائیل بکشاند به خارج از سرزمین‌های اشغالی. و ما امروز شاهد بودیم که همزمان با آتش بس در جنوب لبنان حمله گسترده از سوی تروریست‌های تکفیری جبهه النصره در ادلب به سمت حلب آغاز شد.
دقیقاً.
و این حمله همچنان ادامه داره. باید جبهه مقاومت، محور مقاومت به حال هوشیار باشه و این رو ما باید همیشه در نظر داشته باشیم که توقف جنگ در یکی از جبهه‌های مقاومت با رژیم صهیونیستی معنای پایان این نبرد نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد حسن حسینی، خبرنگار محترم رسانه ملی در لبنان، از اینکه وقت گذاشتید و به دقت شرایط اونجا رو با توصیفتون تبیین کردید. برقرار باشید برای مقاومت و انشاءالله اهداف جمهوری اسلامی ایران. خدا نگهدار شما. آقای اسماعیلی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ببخشید،
عرض می‌کردم خدمتتون که تصاویری که الان داره مخابره میشه گویای مطلب هست. مردم دارن با شور و اشتیاق برمیگردن سر خونه زندگیشون و حزب الله به زودی ساختار خودش رو ترمیم میکنه، دوباره باز تولید قدرت میکنه و حزب اللهی به مراتب مقتدرتر از گذشته در آینده ما شاهد خواهیم بود.
درود بر شما. عذرخواهی میکنم بازم به دلیل ارتباطی که سخت برقرار شد مجبور شدیم که به سمت لبنان برگردیم. اما بپردازم به برخی از سوالات شما عزیزان که از طریق 3955 شنوندگان محترم و با بصیرت رادیو مقاومت پیام دادن. عزیزی با 0918-9218 نوشتن: وقتی شنیدم آتش بس شده لازم دونستم تبریک بگم به امت اسلام و همچنین همه عزیزانی که برای مقاومت تلاش میکنن. این نگاه رو من عامدانه بهش اشاره کردم، این نگاه درستی که الان باید داشته باشیم. اگر بارها و بارها صحبت‌های کارشناسان مختلف رو گوش کنید، حتی صحبت‌های خود دشمن رو در رسانه‌های خودش گوش کنید، حتی صحبت‌های همپاره‌های نتانیاهو رو گوش بکنید، همه یک پارچه دارن از شکست رژیم صهیونی صحبت می‌کنن. بنابراین قطعاً برای حزب الله یک پیروزیه. اونها بدعهدی بکنن، نقض تعهد بکنن، ما پاسخ میدیم. همونجوری که حزب الله هم گفت، شیخ نعیم قاسم هم گفت. اساساً به این دقت بکنید، معادله‌ای که شیخ نعیم قاسم بهش اشاره کرد، پایتخت در مقابل پایتخت، بیروت در مقابل تل‌آویو و زاهیه جنوب لبنان در مقابل حیفا، همینی بود که پیاده شد و همینی بود که قبر رو به صرافت انداخت که به هر ترتیبی که شده، با هر ترفندی که شده، آتش بس رو حالا بعضی‌ها با اعلام تحمیلی اصراری و به لحاظ نمایشی تلقی کنن، ولی به هر حال دوباره آتش بس رفتن. عزیز دیگری خانم رجبی از تهران نوشته: از کارشناسان برنامه سوال دارم که حزب الله با چه شرایطی آتش بس رو پذیرفت. اگر بخواید متن در واقع توافق رو ببینید، پیشنهاد می‌کنم جستجو بکنید. اما به عنوان نمونه اشاره میکنم، یه بخشی از توافق در چند بند به این اشاره داره که ساختار حزب الله جمع بشه. جمعی کارشناسان محترم این رو تزیینی دونستن. اگر بخوام اشاره بدم به دو بزرگوار از خود لبنان، آقای فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به جبهه مقاومت در پارلمان لبنان گفته دشمن نتونست هیچ کدوم از شروط سیاسی خودش رو بر مقاومت دیکته کنه. برگه توافق پیشنهادی اونها، اونی که وارد لبنان شد یه چیز بود، اونی که از لبنان خارج شد یه چیز بود. یا آقای رضوان عقیل نویسنده و روزنامه‌نگار لبنانی گفتن معتقدن که لبنانی‌ها، چه طرفداران حزب الله چه غیر اونها، این مقاومت و فداکاری‌ها رو دیدن، میدونن حزب الله چطور برای مرزهای لبنان ایستاد و نهایتاً این ایستادگی برای مرزهای لبنان همچنان ادامه داره، همونطور که در بیانیه‌های حزب الله بوده. آقای دکتر اسماعیلی، جنبندی شما رو میشنم.
من میخوام در لحظات پایانی برنامه به این نکته اشاره بکنم که وظیفه رسانه‌های جهان اسلام در رابطه با اتفاقات اخیر وظیفه سنگینی هست.
بله.
به اعتماد باید یک مرتبه این اتفاقات همه مرور بشه، هیچ نقطه‌ای رو از نظر نباید ما بذاریم که پنهان بشه. باید بتونیم به زبانهای زنده با مردم دنیا صحبت بکنیم، پیام مظلومیت مردم لبنان فلسطین رو به دنیا برسونیم و اجازه بدیم که محور مقاومت مبانی تئوریک و مبانی ایدئولوژیک خودش رو به دنیا ارائه بکنه. الان متاسفانه در بخشی از رسانه‌های جبهه‌های مقاومت ما این ضعف رو شاهد هستیم که اونطور که باید و شاید پاسخگوی نیاز رسانه جهان امروز نیستند. یعنی من میخوام همینجا اشاره بکنم که در همه شبکه‌های مختلف، در خبرگزاری‌های مختلفی که به اردوگاه مقاومت تعلق دارن، حتما باید زبان‌های زنده خودشون رو به زبان‌های اردو، عربی، انگلیسی حتما فعال بکنن و بیش از گذشته پاسخگوی نیاز رسانه جهان معاصر باشن.
بسیار ممنونم جناب آقای اسماعیلی عزیز از همراهی شما و دقت نظری که داشتید در تبیین مباحث، همچنین از شما شنوندگان محترم رادیو مقاومت که همراه ما بودید و رادیو گفتگو. به یک سوال دیگه از دوستان خوبی که به 3955 پیام دادن اگر بخوام پاسخ بدم، ایشون نوشتن که اساسا مگه قرار نبود اسرائیل کلا نابود بشه، پس آتش بس در این میون چطور تحلیل میشه؟ خدمت شما کوتاه عرض بکنم، اسرائیل قرار است نابود بشه و این قطعا هم در قرآن وعده داده شده، هم در بیانات رهبری عزیز حفظه الله تعالی هست، هم در بیانات شهید عزیز سید حسن نصرالله بوده و شیخ نعیم قاسم، همه بزرگان، همه شهدای ما. اما این یک فرایند است، یک طول زمان است و بخشی از اون مدیریت آتش بس اکنون در زمان ما داره اتفاق میفته. کاش فرصت بیشتری بود به سوالات شما بیشتر میپرداختیم. ممنونم که با میزگرد گفتگوی سیاسی رادیو